در اتاق باز بود، صدای حرفاتون میاد.
همه چیزو شنیدم.
فقط چیزایی که تو گفتی و شنیدم. بابا این واقعا روبرت گالر بود؟ همونی که همیشه ازش تعریف میکردی؟
آره خودش.
خب چرا نمیاد بالا؟
نمیدونم، نمیخواد بیاد بالا.
چرا تو نمیری پایین؟
خب دلش نمیخواد من برم پایین.
چرا؟
چرا 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 من نمیدونم چرا.
از این بالا اصلا دیده نمیشه.
مگه سعی کرد ببینیش؟
آره از پنجره بیرون نگاه کردم، ولی معلومه که چسبیده به در خونه تا دیده نشه.
تو برو بخواب فرانس، دیگه دیر شده.
ماما گفت میتونم تا وقتی که برگرده خونه بیدار بمونم.
خیلی خب پس بیدار بمون.
بابا چی کار میکنی؟
میخوام براش پول بندازم.
از پنجره؟
آره
از پنجره پول میندازی بیرون؟
روبرت؟
چیه؟
میخوام بندازمش پایین.
قول بده وقتی که برش میدارم بیرون نگاه نکنی. قول میدی؟
فقط کنجکاوی نیست روبرت، بیشتر از این حرف هست.
میدونم فرانس، میدونم، اما باور کن که بهتر ما هم میگرم.
باش نگاه نمی کنم. روبرت؟
چیه؟ مرسی فرانس، بستر رو برداشتم، خیلی ممنون. اما این که 500 مارک نیست فرانس، همش 210 مارکه. چه مردن بلد نیستی؟ خبر نداشتی توی خونه چقدر پول داری؟ در حال از اون مال اموالی که گفتی به من تعلق داره فقط 210 مارک به من رسیده. این 10 مارک دیگه برای چیه؟ 200 پس نبود؟
فکر نمی کنی داری بیانصافی می کنی؟
من اهل حساب و کتاب هم، من که نگفتم همه چی بوده من. هنوز هستی؟
آره و خوشحالم که تو هنوز هستی.
من منتظر بقیه هم. فرانس بقیه 500 مارک چی میشه؟ یادت باشه که من دیگه نمیتونم برم سراغ.
چرا؟
شک ندارم که تو بهش تلفن میزنی و خبرش میکنی و شاید هم هشدار بدی بهش. روبرت پیدا شده، خیلی در مدامونه با اون سبابوز ناجون شانس و پاسه. گیارگم یه جوری از دستم در میره. بهش بگو که من میرم سراغش، اما نه امروز، یه وقت دیگه. تو راهش رو یادش بده، باید پول رو همینجوری از یه پنجره بندازه بیرون. شنیدی؟ هنوز هستی تو؟
آره دارم به دوره اوزبرگن فکر میکنم. یادش بخیر، چه روزگاری داشتیم، چه کارا که با هم نکردیم، چه حرفا که با هم نزدیم. تو جون منو نجات دادی، زندگی خودتو به خطر اندازی، شبها از مخفیگاه میزدی بیرون، برامون دوا میآوردی، دکتر، شیر و حالا
من همونم روبرت، سر سوزن عوض نشدم. زیادی فکر نکن، بقیهشو بنداز پایین فرانس.
سر من داد نزن، حتما یادت نرفته که من هیچ وقت سر هیچ کی داد نزدم. یعنی من دیگه هیچ وقت تو رو نمیبینم؟
هر وقت پول لازم داشتم دوباره میام.
میدونی که به تو مدیون.
برای همین میخوای بقیهشو بدی؟ نه فرانس، تو هیچ دینی به من نداری. من به میل خودم بود که شبا از مخفیگاه میرفتم بیرون، میرفتم سراغ یه زن دیگه. نه به خاطر نجات.
روبرت، روبرت صبر کن، صبر کن روبرت، همین حالا بقیهشو میندازم پایین. روبرت، روبرت چی شده ماریانا؟ اونو دیدی؟
آره دیدمش، این خودش بود؟
منظورت کیه؟
همین آدمی که همیشه ازش تعریف میکردی؟
آره، چه شکلی بود؟
من نمیتونم بگم برای چه شکلی بود، اما دیدمش.
خب چی شد؟
نخند فرانس، نخند، من دیدمش، فقط میتونم همینو بهت بگم. تو میخواستی چیزی براش بندازی پایین؟
براش پول انداختم پایین.
همشو؟
نه، میخواستم بهش چکم بده.
چک؟
چرا میخندی؟ خب آدم مجبوره گاهی وقتا چک بکشه.
آره، ولی معذرت میخوام. تو نمیتونی تصور کنی، چک برای این آدمی که من دیدم؟
خب پس باید چی کار کنم؟
هیچی، صبر کن تا دوباره پیداش بشه.
خب در خدمت عاملین نمایش پایین دم در هستیم، اثر هاینریش بول که با اقتباس و اجرای این عزیزان محقق شده و شما این تجربه رو شنیدید. شقایق خاکی پور کارگردان نمایش کنار ماست، همینطور آقای محمد حسین اژدهایی بازیگر نمایش. خب دوستان خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و به رادیو نمایش، خوشحالم که خدمت شما هستم.
ممنونم آقای آقا خانی، منم سلام میکنم خدمت همه شنونده های این برنامه. این تجربه اولین تجربه و به نظر من خیلی تجربه شیرین و جذابی بود.
بله.
از این بابت که خب ما در واقع بدون اینکه چیز خاصی از اجرایی کردن کاری که می‌خوایم انجام بدیم تجربه ای از این لحاظ داشته باشیم، اما می‌خواستیم که تجربه کنیم. من به شخص خود به شدت به رادیو علاقه‌مند شدم. توسط شما اینو بی اغراق و بدون تعارف میگم که به شدت به رادیو علاقه‌مند شدم و دوست دارم که واقعا بیشتر از اینا تجربه کنم.
ممنونم. خب آقای محمد حسین اژدهایی بازیگر نقش پدر، درسته؟
بله درسته.
در خدمت شما.
زنده باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ما که کار اولیمون بود، حالا اون ناش بودنه هست، اون حالا به اصطلاح کارایی که باید انجام بشه و نشده.
من مطمئنم که دوست داریم بدونین ای بای کارتون چیه.
مطمئنم پر از ایراد
خیلی زیاده، ولی خب حسنم خیلی داره. منتها من دقیقا از جنس نمره‌ای هم که تک تکیتون گرفتیم، میدونین که به این تجربتون زیادی احترام گذاشتم و طبیعتا خیلی نازک نشدم روی معایب. تو کلاسم یادتون باشه مدام و مکرر از من میشنیدید که هدف من اینه که شما هر جوری شده تو این استخره بپرین. یعنی من میخواستم شما حتما اینو تجربه کنین. واقعا کیفیت این تجربه در اولویت دهم برای من قرار داشت، ولی در هر صورت تلاش و تقلای شما ارزشمنده. من دونه دونه سعی می‌کنم با هم مرور کنیم معایبی که میتونست بهتر بشه. اول اینکه خب خیلی بده که کارتون تیتراژ نداره.
بله.
خب این خیلی بده، اما چقدر خوبه که موزیک خوبی داره. یعنی اون موزیکی که برای موزیک آغازین نمایشتون استفاده کردین که میتونست زمینه تیتراژ باشه، خیلی موزیک خوبیه، ولی خب متاسفانه تیتراژ نداره. یه نکته دیگه میخواستم درباره احساسات در واقع پدر موقع بازی و اینها اشاره بکنم، که الان با فهمیدن اینکه این گفتگو عملا در تنهایی رخ داده و بعدم به هم پیوند خورده میان دختر و چیز، یه خورده زبونم قاصر میشه، وگرنه میخواستم به بازیگری یه مختصری نقد وارد کنم. یه نکته خیلی بامزه بود این چیزا. اولی که تو ثانیه 16 نمایشتون زنگ میخوره، زنگ FF، بلا فاصله شگفت زده میشن که این کیو اینا. تو ثانیه 26 گفته میشه انگار رفت پی کارش. یعنی چی؟ یعنی پاساژ منطقی این ماجرا برگزار نمیشه توسط بازیگر، ولی در تهیه هم کاهلی رخ داده، یعنی در تنظیم این صدا، ولی بیشتر مسئله بازیگریه. ببین زنگ میخوره، 10 ثانیه خیلی زمان کمیه ها، در 10 ثانیه هم داره گفتگوی رخ میده بین دختر و پدر و بلا فاصله هم گفته میشه رفع. از کجا میفهمه این رفع کارش؟ 10 ثانیه فاصله بین دو زنگ خیلی غیرعادی نیست که آدم به یقین برسه که اون کسی که زنگ میزد رفت. خب نه مکسی این وسط هست، نه سکوتی، فقط به فرموده متن بازیگر میگوید رفت به کارش.
مگه بهش نگفتی که من خونه نیستم؟
چرا؟ معلومه که گفتم.
انگار رفت به کارش، خدا رو شکر. بیا ببین فرانس، این یه تمره خیلی قشنگه، مال اسپانیاست، این فیلیپ دوم، ببین چه زمینه طلایی قشنگی داره.
خب خودتون خیلی بانمک برگذاشت. بعد دقیقه 1 ثانیه نهم زنگ دوباره میخوره. اصلا بدونی معلمتون چه جوری گوش میکنه.
ای وای.
دقیقه 1 ثانیه نهم زنگ دوباره میخوره، دختر جواب میده. بعد دختر جواب میده و دقیقه 1 ثانیه سیوم، یعنی 1 دقیقه و نیم که از نمایش گذشته، دختر در واقع گوشیه رو بر می داره. در واقع زنگ دوباره 1:09 یعنی دقیقه 1:09 زنگ دوباره میخوره. دقیقه 1:30 دختر گوشی رو ور میداره و بلا فاصله میگه من که به شما گفتم. ببین امانی به شنیدن جمله اول طرف نمیده، یه بعلم نمیگه. در این حال یادمونم باشه که دختر دوام نداره، فقط داره جواب میده و ور میداره من که به شما گفتم بابام نیست و این حرف. خب بعد 1:43 یک دقیقه و ثانیه 43 بومه دقیقه اول میگه باشه من برم ببینم، یعنی در واقع برم ببینم بابامو میتونم مثلا پیدا کنم. ببین میگه باشه من برم ببینم یا چیزی در این حدود، حالا دقیقا به جمله دختر اشاره نکنم که بد نشه. بعد گوشی که برداشته بود تقه شما شنیده بودیم اصلا گذاشته نمیشه، نمیدونم کجا رها میشه. گوشی رو هوا میمونه، صدای قدم نداریم و بلا فاصله با پدر وارد میشه. یعنی یک چیز هشلحفی اون وسط فضاییه، یعنی
که فقط خودمون میدونیم.
نه منم میفهمم که بله این زنگو برداشت گذاشت اومد به باباش گفت حالا اون میره پای FF، همه اینا درست، ولی اجرا نمیشه. یعنی ما صدای قدم رو نداریم، گوشی رو بر میداریم ولی نمیذاریم سر جاش، ولی دوباره بر میداریم. معلوم نیست کجا گذاشته شده بود که الان ما دوباره برش داشتیم. ببینید مهمترین چیز جدا از این که من خواهش میکنم در واقع ما از دقیقه 1:09 تا اینجایی که خدمتتون عرض کردم دوباره بشنویم، بعد از اون من یه چیز کلی رو برای این خطاهای نمایشتون میگم.
ظاهرن آدم لجبازیه، افرادی پیدا میشن که نمیفهمن آدم گاهیم به استراحت احتیاج داره، اصلا نمیفهمن. به همین سادگی
برم من؟
آره برو بگو بابام خونه نیست، اصلا یه کمی محکم حرف بزن.
من که به شما گفتم بابام خونه نیست، آخه نمیتونه حرف بزنه. خیلی خوب باشه من برم ببینم. بهش گفتم که
روانش کردی رفت؟
نه آخه بابا میگه اگه
تو اصلا بلد نیستی محکم حرف بزنی.
ببین قشنگ به نظر میاد که یه کار فضاییه و ساینس فیکشن و علمی تخیلیه. خب عرض بزرگتون که
خیلی وابسته به تخیل بینند
زیادی دیگه. و مهمترین چیزی که به نظرم فراموش کردین مسئله اولویت و جایگاه کلان قرارداد در نمایش رادیویی. نمایش رادیویی قراردادی ترین شکل از نمایش، نمایش منظورم درام اینجا، یعنی نه سینما اینقدر پابند قرارداده نه تئاتر، اما بیش از هر دوی اینها که گونه های دیگر درام پرداز محسوب میشن اینجا مبتنی بر قرارداد. شما قراردادها رو نمیتونید نادیده بگیریم. بدونید من به عنوان اساساً مسئله تنظیم، من خب با نویسندگی وارد رادیو شدم، به عنوان یک تئاتری اومدم تو رادیو هم بنویسم، تئاتر می نوشتم، کارگردانی می کردم، بازی می کردم، مثل الان که می دونید اومدم بنویسم. خیلی به سرعت یه سری چیزاشو دریافتم و خیلی به سرعت به این شهرت رسیدم که با نمک بود. مثلا در ستایش متنای من اینو میگفتن، این شاید به نظرشان نکته مهمی نباشه ولی نکته ظریفیه، گفتن که اگر روزنامه‌ای در یکی از متن‌های آقاخانی بازشه حتما در جای دیگر بسته خواهد شد. یعنی این فراموش نمیشه. این شاید برای شما چیز کوچولویی باشه اما من خیلی از این تحسین به وجد میومدم چون این نشون میداد دقت منو متوجهش هستن. گوشی برداشته میشه باید گذاشته شه یا نه من بفهمم چه جوری در هوا رها شد، چند قدم تا باز شدن در رفتی، مثلا به همون تعداد قدم ها باید برگردی، نمیتونی دو قدم بری 10 قدم برگردی. اینا قرارداده، قراردادهای شنیداریه. شما یک جای دیگه هم این قرارداد رو به هم ریختین، مثلا دختر حرف میزنه با این روبرت، هی میگه مثلا بابام نیست گفتم فلان اینا، بعد بابا میاد، بابا تو دقیقه دوم ثانیه 30 دو دقیقه و نیم که از اثر میگذره بابا گوشی رو برمی‌داره، ما صدای روبرت رو میشنویم. اگه قرار بشنویم خب باید با دخترم میشنیدیم، اگه قرار نیست بشنویم باید با بابام نشنویم. این یک قرارداد نادیده گرفته شده است. میدونین شما توی سینما اینو میبینید، تو سینما خورده نمیگیرن چون شما قرار نیست با صدا خیالی در مخاطب بر بیانگیزید، اما اینجا همه چیز همینه، یعنی شما باید با صدا خیال بر بیانگیزید. شما توی سینما دیدین خیلی وقتا شخصیت با تلفن حرف میزنه، ما اونور نمیشنویم، خب اما یه تک جمله از اونور رو میشنویم، مثلا چند دقیقه حرف میزنه اینور اونور، ما نمیبینیم و نمیشنویم، اما تک جمله پایانی دیگه گفتم تمومش کن، مثلا چون این جمله کلیدیه در روایت یا سرنوشت شخصیت، این تک جمله رو میشنویم، هیچ کس نمیگه وا چرا شنیدیم، بعد چرا بقیه رو نشنیدیم، اما تو نمایش رادیویی به شدت این تعیین کننده است، چرا این اتفاق افتاده، یک قرارداد نادیده گرفته شده.
متوجه؟ من میتونم یه چیزی بگم؟
حتما بگین که اول حرفم فهمیدین.
آره من متوجه شدم، فقط چیزی که یادمه اینه که خب این اتفاق اصلا نمایشنامه ما نمایشنامه رادیویی بود، نمایشی نبود که ما خودمون بخوایم به شکل رادیویی اجراش بکنیم. این نکته که شما میگین توی نمایشنامه هم رعایت نشده، در صورتی که اون نمایشنامه رادیویی بود.
همین مهم نیست، شما باید درست کنین. من حتی نمایش میرسه دست ما، مال نمایشنامه نویسیه که اصلا برعکس ماها در رادیو به دنیا آمده، در رادیو رشد کرده و در رادیو هم انشالله 120 سال بعد رخت برخواهد بست. منظورم اینه که تا این حد نمایشنامه رادیوییه، ما بازم این خطاها رو میگیریم توش موقع تولید. میدونی اصلا اینا نمیتونی از زیر زیر مسئولیتش، آره 100%. تو قانونهای نمایش رادیویی رو یاد میگیری، بعد باید مواظبت کنی از اون قانونها. میدونی نمیتونی یعنی شانه خالی کنی از این مسئولیت، این مسئولیت خیلی مهمه. ضمن این که ما خیلی نمایش داریم که با نام نمایش رادیویی حتی چاپ شدن. ببین یک یکشون به زرس قاطبت میگم، غیر از پنج نمایشنامه ای که از آقای جنتی عطایی چاپ شده بود در قالب اصلا نمایش های رادیویی اجرا شده چاپ شده بود، نه اینکه نمایش رادیویی نوشته شه همون به زیور طبع آراسته بشه، جز اون تقریبا مطمئن به شما میتونم بگم نمایشنامه های دیگری که چاپ شده همه باید دستکاری بشن موقع تولید. زیاد نیست ها شمارشون. خب کارهای خود منو که به چاپ رسوندم در میان مجموعه کارهای چاپ شدم، حالا رادیویی هم چند تا خیلی کم چاپ رسوندم، اینا رو بذار کنار، آقای جنتی عطایی هم بذار کنار، این بر واقعا هر چی دیدم من تا الان همه بازنگری میخواد. یه سری از نمایشنامه های فرنگی هم هست که دیگران به اشتباه فکر میکنن نمایش رادیویی هن، مثلا از دورمت هست، از پیتر وایس هست، از بکت هست، به خاطر اینکه تو تایتلش معرفی شده که یک نمایش رادیویی، مثلا اونها هم تنظیم رادیویی نشدن. در واقع چیزی که به اشتباه میندازه دانشجو رو، من خیلی باش مواجه شدم با این مسئله، اینه که مثلا نمایشنامه نویس اینو زده یک نمایش رادیویی، در واقع نمایشنامه نویس اون رو برای رادیو نوشته، رادیویی ننوشته. میفهمی منظورم چیه؟ یعنی یه چیز جوری نوشته مثل غروب روزهای آخر پاییز دورمت، تنظیم رادیویی نداره، جان رادیویی داره. یعنی اصلا خودش پیشنهاد میکنه که این نمایش من بهتر است در رادیو اجرا شود. خب و فضاش هم محدود دید و اینا، اما رادیویی ننوشته. این یک نویسنده ثانی باید بیاد وسط که اسمش رو میذاریم تنظیمگر، تنظیم نمایش رادیویی، کسی که برای رادیو یک بار دیگر ساز و کار اثر رو تنظیم میکنه، به عبارتی برای رادیو اقتباس میکنه. بنابراین بدون که این قراردادها نادیده گرفته شده و خب خیلی غلطه. حالا بماند که روبرتمون یه خطایی هم توی آکسانی داره تو مکالمهش، من امیدوارم تکنده محترم پیدا کنه اینو برای فقط باز نمکین کردن بحثمون بذاره. در واقع روبرت میگه که فقط اومدم با تو حرف بزنم. خب معلومه که اومده با این حرف بزن، در واقع درستش اینه، فقط اومدم با تو حرف بزنم. یعنی نه یا پایین، نمیخوام ببینمت، فقط اومدم با تو حرف بزنم. ولی بازیگر جوری اجرا میکنه، فقط اومدم با تو حرف بزنم نه با کس دیگه، در واقع این نیست اصلا ماجرا.
چرا نمیخوای منو ببینی؟
فقط اومدم با تو حرف بزنم. نمیخوام بعد از 300 سال دوباره تو صورتتو نگاه کنم.
آخه
روبرت
کوتاهیان نمیخوام دیگه، همین شنیدن صدات مشقت زیادی برام داره.
یه جوری حرف میزنی با من انگار من خلاف کردم.
یه سوال فنی دارم من از شما خانم خاکی‌پور و آقای اجدایی. دقیقه 4 چطور وسط مکالمه پدر و روبرت یهو یه موزیک میاد اون زیر؟
یه موزیک میاد.
بنظرم کارگردان احساس کرده یه موزیک کم داره.
بریم پای بشنویم. یک ویولون جذابی میاد. روبرت چرا تو
تلفن خرج داره بابا؟
نکنه تو پول لازم داری؟
یه جوری حرف میزنی که انگار باورت نمیشه آدم بی پول باشه. میگه تو پول لازم داری، هوا لازم داری، یه جفت جوراب لازم داری. آره فرانس، من هم پول لازم دارم هم یه جفت جوراب.
جدی میگی؟ بس وضعت خرابه روبرت، بگو ببینم.
خب ببین، این چیزی که شنیدید اشکال نداره، خیلی هم خوبه. موسیقی حالت یکی از پیشنهاد شده ترین اتفاقات توی نمایش رادیویی که خیلی هم کم استفاده میشه، یعنی یه جسارتایی میخواد که هر کسی نداره. خب منتها یه منطقی میخواد
که اونم ما نده.
مثلا اینه که مثلا یک اتفاقی تو نمایش میفته، تو میخوای زمینه حسی عاطفی صحنه تقویت شه، اون موزیک رو استفاده میکنی، یا میخوای اضطراب مثلا یهو مثلا شخصیت وایساده در سکوت شب تو خونه تنهاست، یه صدای تقی از یه جایی شنیده میشه، بعد آهای اونجا کیه؟ ما زیر یه موزیک میذاریم، موسیقی اضطرابه برای تقویت زمینه حسیه. مثلا منطق تو خود صحنه هست، لحظه شروعش هم عملا تو خود صحنه هست دیگه، تو میفهمی از لحظه‌ای که دختر دست پاچه میشه مثلا ما باید اینو بشنویم. الان این مرویز چرا اون وسط یه اومد؟
صرفاً برای تنوع.
نه حرف به جای خاصی کشید،
چون این دوتا کارکتر خیلی با هم حرف میزدن.
گفتین که
من گفتن یه موزیک از دقل پخش شده حسله شنونده ها سرم.
همینو میخواستم بگی که بدون این منطقی پشتش نیست و این اشتباهه، همونطور که بی منطق دقیقه 7 قطع میشه
دیگه. وقتی بی منطق میاد بی منطق میره
و بامزه تره در دقیقه 8 ثانیه 20 دوباره میاد. یعنی یک چیز در واقع میره میاد برای خودش، آدم میگه خب اگه قبلش شما میذاشتی مثلا یه چه میدونم یه گرامافونی ضبط صوتی هرچی تو محیطت بود، من میگفتم خب اونه دیگه، اون پشت داره برای خودش ناله میکنه. ولی این کاملا بدون اینکه ما منشأشو بشناسیم بلافاصله میگیم اینا یعنی چه حرف مهمی دارن میزنن، چه حرف احساسی و عاطفی دارن میزنن که این موزیک براش لازمه، بعد پیدا نمیکنی دلیلشو، بعد سرگشته میشه و بی خودی استهلاک ذهنی هزینش میشه. نکته جالب این که وقتی پدر میره، آقای اجدایی در واقع میرن که با روبرت پشت FFR بزنن، ببین این دختره مفقود الاثر میشه، یعنی به هیچ عنوان هیچ ردی از تنفس حضور این توی فضا نیست، در حالی که قبلش خیلی فعال و پویا و دینامیک داشت تو فضا رخ مینمود دیگه. ببین در حدی که احساس میکنم عین یک مومیایی یه گوشه وایساده، خدای نکرده فضا رو به هم نزن، خب خیلی خطاست. تو باید یا دختر رو از صحنه خارج کنی، خب یا اجازه بدی در فاصله‌ای که تو تعریف کردی برای محیطت، برای خودشون بر زندگیشو بکنه، کوچولو رو استکانی جا به جا کنه، کاغذی ورق بزنه، یک چیزی که نشون بده اینجا یک نفر هست که بعدا میفهمیم نیست.
من خب. تو پرانتز چیزی بگم، بفهم. این دختره تو این فاصله پشت پنجره داره تلاش میکنه که روبرتو ببینه.
خب چرا صداشو نداریم؟ چرا صدای قدم زدن دختر رو تا پنجره نداریم؟
آره کلن صدای
پاها رو اصلا نداریم. چرا در باز و بسته کردن پنجره نداریم؟ اینا اعصاب من رو خورد کردم موقع شنیدم.
کلن ما صدای قدم زدن اصلا نداشتیم، پرواز بود.
خب بله کلن همینه. ضمن این که اینم یادتون نره، برای روبرت پدر پولو از پنجره میندازه. ببین اصلا نمیدونم کجا پنجره، کی، چگونه، یعنی اتفاق عجیب غریبیه. یعنی ببین روبرتش باید برسه به پنجره، بازش کنه، بستر رو بندازه، ببنده، بعد دوباره قدماش دور شه، هیچ کدوم رو نداریم.
اینا همون موسیقیه که پخش میشد.
ما جای اون هم نرمش اینا رو گذاشتیم.
من فکر کنم که حالا خب من که به شخصه واقعا تجربه تولید به این شکل اصلا نداشتم تا الان،
از دوستانی هم که خوب کمک گرفتم فکر میکنم که
اونها هم نداشت
یکم، نه قطعا داشتن که تصمیم گرفتن به من کمک بکنن، اما فکر میکنم این دقیقا به خاطر خیلی اتفاقی، یعنی اگر ما زمان بیشتری میذاشتیم و بیشتر ازشون کمک میخواستیم و به اون شکل ما نمیرفتیم و ضبط نمیکردیم احتمالا این اشکالات حتما. کمتر بود،
شاید رفع نمیشد، کمتر بود. دلیل اینم که میگم رفع نمیشد چون شما این توضیح به من دادی که فکر کردی خب آنچه در متن نوشته شده درسته دیگه.
دقیقاً دقیقاً ما
بس رفت نمیشد، ولی یادت باشه دیگه این نباید از این اطمینان رو بکنی. از این خطاها در همین 18 دقیقه شما زیاد هست.
بله.
من چند تا رو گفتم که دقیق متوجه ارزم بشین دیگه، خیلی روش نازک نمیشم. ضمن این که ببین، ولی اینو بگم، مثلا تو دقیقه 17 ثانیه 8 پدر میگه که وسط حرف زدن روبرت، دقت کن روبرت داره حرف میزنه هنوز، یهو فرانس یعنی پدر اشاره میکنه که روبرت وایسا وایسا صب کن، مثلا اینا که یعنی نرو. خب نرفته، داره حرف میزنه.
آره
میدونی
از یعنی... کجا دیدید؟
آره الان در واقع در متن هست که روبرت رفت، ولکر رفت، مثلا این فاصله ها، این پاساژ ها رو رعایت نمی کنین در بازی و در ادیت نهایی. حتی در ادیت قابل جبران هست، در تدوین نهایی قابل جبران هست، ولی نشده، بی دقتی شده. همینو به عنوان آخرین لحظه که با هم مرور میکنیم بشنویم. دقیقه 17 ثانیه 8
روبرت، روبرت صبر کن، صبر کن روبرت، همین حالا بقیهشو میندازم پایین. روبرت، روبرت
چی شده ماریانا؟ اونو دیدی؟
آره دیدمش. این خودش بود؟
منظورت کیه؟
همین آدمی که همیشه ازش تعریف میکردی؟
آره. چه شکلی بود؟
من نمیتونم بگم برات چه شکلی بود، اما دیدمش.
خب چی شد؟
نخند فرانس، نخند. من دیدمش، فقط میتونم همینو بهت بگم. تو میخواستی یه چیزی براش بندازی پایین؟
براش پول انداختم پایین.
همشو؟
نه، میخواستم بهش چکم بدم.
چک؟
چرا میخندی؟
اتفاقی که افتاده اتفاق برای من اتفاق خوشایندی، همین که اینقدر با شیرینی داریم دربارش حرف میزنیم یقین بدونید که خوشاینده، خوشایندتر خواهد بود اگر بتونم تجربه بعدی شما رو دوباره بشنوم، همینجوری بررسیش کنیم، با عقلات کمتر لذت ببریم از لحظه هاش. و انشالله ببینید اینجا یعنی نمایش رادیویی مال شماست، همونطور که روزی ما آمدیم و حتی به سختی هم پذیرفته شدیم و به سختی هم جامعه خود رادیو ما رو پذیرفت، شما هم شاید سختی هایی ببینید اما مال شماست، چون به هر حال دیر یا زود ما عزیزانی رو از دست دادیم، خودمون هم به هر حال داریم میریم به سمتی که بالاخره روزی دیر یا زود از دست میریم و یا به هر دلیلی ممکن اصلا فراغتی برای پرداختن به رادیو نداشته باشیم، اینجا که نباید خالی بمونه. بنابراین نسل فرهیخته و دانش آموخته دقیق سنجیده و جسور باید بیاد جای خالی رو با منطق پر کنه. منظورم از منطق چیه؟ یعنی اینکه جسارت شما هم اگر فاقد منطق باشه، همونطور که در سطوح دیگر اجتماع دیدید جسارت های بی منطق به هیچ نتیجه ختم نمیشه، اینجا هم به نتیجه ختم نخواهد شد، اما جسور باشید و منطقی، بیشک اینجا جاییست که شما باید در واقع سنگرش رو حفظ کنید و بنابراین خیلی بدیهیه که من منتظر کار سنجیده بعدی شما هستم و آرزومند این که حداقل غلط رو داشته باشه و این شوقی که توی چشمای شما میبینم در همین طول مکالمه و در تمام طول ترمی که با هم بودیم بدیهیه که منو به این آرزویی که دارم خوشبین و امیدوار میکنه. امیدوارم که شما هم به همین اندازه که من میگم دربارش جدی فکر کنید و با هم به نتیجه برسید.
بله دقیقا همینطوره، من خودم به شخص دوست دارم که بازم تجربه بکنم این بار بهتر و درستر بدون غلطتر.
انشالله. و آقای اجدایی از شما خیلی ممنونم،
زنده باشه،
بسیار لذت بردیم از حضورتون و شما شنوندگان محترم که برنامه یک نمایش یک تجربه رو شنیدید، بدرود.
ساعت 6 صبح اینجا تهران، میدان 15 خرداد، شبکه رادیویی نمایش.